أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تو معنای سوره 8 هستیم. چه بدین نفسار بیارم. آیات از آیه 18 هم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. چند شد؟ بلد بسته. ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین زیادش نکن که ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. این آیات دستبندی و اتصال و نظم آیات رو قبلا عرض کردیم. آیه 18 هم 19 هم 20 هم تقریبا نتیجه گیری از آیات قبلی سوره است که یک سریش در رابطه مقدمه بودی آیه، بعد آیات اولی در رابطه با اهل کتاب و کافران یهودی بود، بعد در رابطه منافقانی که از اونها حمایت میکردن، بعد این نتایج کلی گفته شد. رسیدیم به اینجا. در حقیقت این درسی است برای همه انسانها، دیگه بحث شأن نزول و این حرفا نیست. از اون قبلی ها میتونستیم بگیم این جاهاش که در رابطه با کفار و منافقین بود، دیگه از آیه 15 به این ور مثل میفهمد. مثل اونها مثل این توی ازدش کلی آیه دست در نکنه. فقط این چایش که کمه آره.
کمه؟
بله دست در سلام علیکم. یه صلواتی ختم بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا که علامه طباطبایی نقل هستش و مکتوب هم داره. آخر عمرشون هر کس از ایشون توصیه میخواستن این دو تا آیه رو میخوندن، آیه 18 هم آیه 19. یا ایها الذین آمنوا آیه اولی دستور محاسبه هست، محاسبه آدم از خودش حساب بکشه. آیه دوم دستور مراقبه است، دستور ذکر. ذکر معنی ذکر عملی به یاد خدا بودن. حالا ببینید آیه اول نامید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. در مورد این که لفظ یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید، خب این شامل معلومه تمام مؤمنون میشه، ولی آیا این واژه به این صورت میخوایم بگیم شامل همه میشه، اونایی که قبلا ایمان آوردن یا حالا یا بعدا در طول تاریخ تا زمان قیامت؟ منتها بعضی از بزرگان فرمودند یا ایها الذین آمنو به صورت اولی مخاطبش درسته در رده دوم سوم چهارم همه مؤمنین رو شامل میشه، ولی الله الذین آمنو یک واژه یک ترکیبی است، مخاطب اولیش تشریفاً برای اون مؤمنینی که در زمان پیغمبر ایمان آوردن اونا رو میگه، چون یک کسانی که ایمان آوردید، درسته؟ درسته میشه گفت به کسی ایمان میاره نسبت به قبلش میشه ایمان آورد. حالا در هر حال در هر دو صورت چی بگیم، یا ایها الذین آمنو خطابش مخاطب تمام مؤمنینه یا نه مخاطب اولیش اونا دوم این یکیان، در هر دو صورت تمام مؤمنین رو شامل میشه. ماها اتقوا الله، یعنی تقوای خدا را پیشه بگیرید. در مورد تقوا بحث طولانیه، ما نمیتونیم اینجا همش بگیم مفهوم تقوا چیه. شاید هم قبلا تو مسجد ماه رمضان گذشته ما عرض کردیم تقوا یعنی چی؟ اون حالت پرهیزی که در درون این انسان هست، انسان مواظب دستش خطا نره، اون حالت درونی اونو میگن تقوا. بعد این به صورت عمل و عکس عمل تو بیرون منعکس میشه. یک چیزیست بین ایمان و عمل. ایمان یعنی شما ایمان میارید، تصدیق میکنید، باور میکنید این آتش میسوزونه، بعد دست به آتش اتفاقایی میخواید بزنی، قبل از اینکه بخوایی بزنی حواس جمعه که دستم به آتش نخوره منو به سوزونه، درسته؟ به اینش مواظب هستی آتش نسوزونه، اونو میگم پس ایمان یعنی باور کردن، گراییدن از درون، من تصدیق میکنم که آتش نسوزونه و باورم کردم، حواسم جمعه که مبادا نزدیک آتش برم، اینو میگن تقوا. خدای نکرده دیگه، و این کسی دست ها میبره اون و خودم میکشم که به آتش نخوره، این کار عملیش میشه، این نتیجه اون دوتای قبلی. در مورد خدا هم همینطور. حالا تو جهنم رو عوض بگیم، چون اتق و نار تو داریم دیگه تو قرآن. اتق و نار قرار بود یه صندلی خوب بیارم بذارم اینجا، یه صندلی بذاشتم وسطش خالیه، من باید تو اون مریم برش کشیم، ما تو صندلی شانس نداریم، جمعه هم که هست صندلی ها میشه، اونم اصلا میشینم دیگه نمیتونم تکون بخورم، چون اینقدر اینجاش محکمه کوچکترین تکونی بهش نمیشه دار، باید مفصل همجی بشینم. حالا نه یاری یه صندلی، حالا نه، حالا نه، نه حالا نه. خب برید اتق و نار، نار یعنی آتش جهنم، یعنی خداوند اول ایمان میاریم میفهمیم که آتش جهنم او خیلی ضرر ماست، بریم تا آخر عبد و در آدم اونجا میسوزه، درست درست هفت روز ده روز نیست که سر سال هزار سال تا سر بلیاز کنیم. خب اینی که باور میکنیم معاد هست، آخرت هست، انسان در برابر اعمال خودش بازخواست میشه، این ایمان به معاده. خب این اگه بعضی موقع هم که ایمان اکتو عمل آدم تأثیر نمیذاره، چطوری تأثیر میذاره؟ بعد از این آدم به خودش میفهمونه که بابا این کارو من باید مواظب باشم، این کارو بعد انجام ندم، اینه انجام بدن و رفتن تو جهنم یکیه. این حالتی که مواظبی وقتی حرف میزنی هر حرفی رو نزنی، درسته؟ شما ایمان آوردی، ایمانت هم داری، ولی نه مواظب نیستی، همجوری میری میای بعدم میگی ای بابا اونجا یه اشتباهی کردم، اشتباهی کردم، اشتباهی کردم، این تقوا نداشتم. ایمان داشته، ایمان آورده، میدونه معاد هست، ما کدومون این کار میکنه؟ هیچ کس. ولی این مواظب شدن که من کاری برخلاف اون اعتقادم به معاد انجام ندم، اون مواظب بودنه درونی ها، روحیه، معنویه، قلبیه، اونو میگن تقوا. بعد اون باعث میشه من کار خلاف انجام ندم که برم جهنم، کار درست انجام بدم که برم بهشت، اینو میگن تقوا. به خاطر همین علامه طباطبایی قشنگ فرموده تقوا از مقامهای ایمانی نیست. یعنی چی؟ هر کس یعنی هر درجه ایمان داره به همون اندازه هم تقوا داره. یعنی کسی که اینو نظر ایشون اول بگیر، کسی این مقدار رو پذیرفته که من بت پرستی نباید بکنم، ایمان آورده به خدا، از بت پرستی، بت پرستی ها روگردان شده، قبلا بت می‌پرستی خودشون فامیلشون، بعدش دیگه به همین اندازه ایمانش از مبادایی که یه مطلبی بیاد بگن که این پرستش دیگه غیر خدا حساب میشه خودداری میکنه، اینو میگن به همون اندازه پس تقوا داره. یکی که ایمان آورده کارای به این اندازه ایمانش قویه که مثلا گناه کبیره به این راحتی انجام نمیده، خب این تقواش به همون اندازه ایمانشه. پس ولی مثلا ببینید بعضی از درجات ایمان هست، طرف میریم جز متوکلان میشه، توکل، اخلاص، مخلصین، مخلصین، بعد منیبین، دوران، اوابین، هر کدوم از اون درجه های ایمان هست. ایشون میگه این خود ایمان اینجا در نظر بگیرید درجه درجه داره، این هم رویت بحث روش ایمان داره درجات هست و اضافه میشه. بعضی ها میخوام بگن نه اشتباه گفتن، ما شیعه قائل هستیم نه این داره درجات هست برای خودش اضافه میشه. این برم تقوا هم اینجوری اضافه میشه. اینجوری نیست که مثلا یه تقوا به تقوا پایین داریم با این درجه این بر ایمان مساویه، تقوای بالا ایمان هرچی بره بالا تقوای مناسب اون این بر داره. پس تقوا مال یه بخش ایمان نیست، بگی تا اینجا تا اینجا ایمان، تا اینجا از اینجا به بعد تقوا، تا اینجا از اینجا به بعد توکل، از اینجا به بعد اخلاص، از اینجا به بعد از درجه ششون به هفتم مثلا میشه مخلصی، اون من مخلصی، اون میشه چی منیبی، اون چی اون بالا بری. نه نه، ایشون میفرمایند که در تقوا با ایمان تو یک کنار اون هستش، درجه ایمان هر که حقیقت بود همون اندازه چی داره؟ توکل داره، تقوا داره. تقوا چیز از درجات ایمان محسوب چی؟ نمیشه. حالا این فرمایش ایشونه، اگه به این معنا بگیری به مؤمنان میگه اتقوا الله، تو هر مؤمنی تقوا داره، پس میگه تقوا ببرز، یعنی تقوا تو ببر بالا دیگه. معناش میگه جای دیگه قرآن داره یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمان آوردید بعد دیگه ایمان بیارید، یعنی ایمانتون بریم بالاتر، ایمانه بله که این تحصیل حاصل میشه، ایمان داشته بازم ایمان بیارم یعنی چی؟ یعنی ایمان اولی کفایت نمیکنه بر بالا. اینجا هم یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، درسته؟ بنا به فرمایش ایشون باید چی باشه؟ چون هر کی ایمان داره تقوا هم داره، پس میگه تقوا بورزید یعنی اون ایمانتون ببر بالا. حالا این فرمایش علامه طباطبایی رو ما قبول بکنیم یا حتما باید حتما قبول کنیم که در عرف قرآن واقعا به کمترین درجات ایمان هم قرآن تقوا را اطلاق کرده؟ مشرکی که ایمان آورده اهل تقوا میگن اولا و تقا تو آیات قرآن داری؟ شون گاره اینا بگن تقوا داره. این مشرک ها، مشرک تازه ایمان آورده هیچ نه نماز خونده نه روزه گرفته هیچ کاری هم نکرده، این میگه هم ایمان داره هم تقوا داره. چرا؟ به همون اندازه ایمانش از دیگه بت پرستی خودداری میکنه. تو اصطلاح قرآن شاید بشه این فرمایش ایشون درسته، دلیل ما اینه که آیات اولیه‌ای که نازل شده به کافران میخواد بگه ایمان بیارید، مسئله تقوا را با اونا مطرح کرده، درسته؟ ولی تو اصطلاح روایات به این معنا نیست. تو اصطلاح روایات معصوم علیه السلام تقوا به اون درجات بالای ایمان میگن، نه اون اولیه‌اش. این بحثش بمونه، حالا ما اصطلاح قرآنی داریم، حداقل میشه گفت این فرمایش ایشونه. همونطوری که اصطلاح با هم فرق می‌کنه، مجاز منافق نفاق هم گفتیم این اصطلاح قرآنی داشت، اصطلاح روایی خاصی داشت. بل تنظر نفس ما قدمت لغت، نفس من یادم رفت اول باید یواش یواش می‌رفتی اون تقوالات معنا کردیم از جهت تفسیری. حالا ببینید اینجا یه مسئله دیگه بازم در مورد تقوا، اتقوا الله، ببینید گفته از خود خدا بپرهیزید، حالت تقوا رفت. جای دیگه قرآن شما نگاه کنید میگه اتقوا النار، از آتش جهنم، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا ربکم، درسته؟ اون چیزی که من باید حالت حراس رو در خودم داشته باشم، این متفاوته برای مؤمنان. عموم مؤمنان اون چیزی که برایشون حواسشون جمع تو مسئله ایمان خود خدا نیست، معاده، از جهنم میترسن. به خاطر هم قرآن شما نگاه کنید همیشه اتقوا النار، از آتش جهنم خودتون نگه دارید. این بالاترش چیه؟ از خود خدا. برای جهنم نباشه اینجا مواظب باشید برخلاف نظر خدا کاری انجام ندید. بالاتر معنا کنیم اتقوا الله، یعنی مواظب باشید غیر خدا را تو دل راه ندید، نه که از مواظب باشید خدا بهتون ضرر نزنه مثل ضرر زدن آتش، فرق میکنه. نگاه کنید باید اینو برعکس معنا کنیم. اتقوا النار، نار یه چیز مضریه، وقتی میگی اتقوا النار مواظب باشید جهنم برید، جهنم یه صلوات خط کن، یه صلوات خط کن. من نمیخواستم این کارو بکنم، آخرش هم دیگه شد تمام واژه هایی که ببینید اتقوا بینید سوره بقره آیه 24 فتق و نار اولش، بقره آیه 41 و ایاو یفتقونه، خدا میگه از من تقوا داشته باشه، اون اول از آتش تقوا داشته باشه، آتش جهنم. اینجا وتقو یومن آیه 48، یعنی از روزی که روز قیامت. اینجوری میخوام بعضی ها متعلق و نگفته، اونایی که گفته حالا وتقو یومن بازم بقره 123 بله آیه بعدی بقره 189 وتقوا الله، میبینید آیه 194 وتقوا الله، فعلا دیگه اونو تکرار نمیکنم، جاهای دیگه مشابه این بود من نمیارم. وتقونی آیه 190 خیلی لطافت داره، لطافت الله از من، خدا میگه از من تقوا داشته باشید. خب این فعلا شد سه تا، اتق الله، اتق النار، اتق یومن، چهار تا، دو رده بگیم شد، یکی مربوط به معاده یا خدا شش جهنم گفته یا از روز قیامت گفته شده، از این ور یا خدا یا میگه من یا حالا رب میگه از رب، از پروردگار. در الله اینا زیاده، وَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، از خدا بپرهیزید، حالا تقوی واقعا اونگونه که شایسته است از خدا تقوی داشته باشید. این آل عمران آیه 102، اینم بار خیلی بالایی داره، یعنی علاوه بر اینکه از خود خدا میگه مضاعف میکنه، میگه واقعا باشه. و تقوی نار اینام که بود تکرار نمیکنی. وَتَقُوا رَبَّهُمْ لَكِنِ آیه آل عمران 198 لَكِنِ الَّذِينَ تَقَوْا رَبَّهُمْ از رب از پروردگار فرمکنه با الله من میگم ربکم داریم بازم جای دیگه چون این صلوات ختم بفرمانیم زیاده 70 تا از 237 رو ما نگاه کردیم نمیتونیم همش نگاه کنیم اینا چی فرقی با هم دارن اونجایی که میگیم از آتش جهنم یا از قیامت تقوا داشته باشید یک مسئله آسیبزا مثل آتش دنیایی اون آتش آخرتیه یعنی به ضرر ماست اون مفعولی که ذکر شده میگیم اتقوا النار از خود اون آتش بپرهیزید ضرر داره مواظب باشید اون آسیب به شما نرسونه همین معنا رو در مورد خدا میتونیم بگیم اتقوا الله یعنی خدا رو یکی ضرر زننده است مثل آتش جهنمه مواظب باشید که طرف خدا نگیدا اتقوا النار و سهم میکنه ما میگیم اتقوا الله اتقوا ربکم درسته؟ این اشتاری معنا کنیم گیره اون اولی اگه میگه حالت تقوا این است مواظب باشید این شیره این چیه؟ بمبه دستش بدنی موقع مواظب باشید مثل قشنگ آهار آم اینا چکار کنی؟ کنسا کنی که یه هم منفجر نشه یه بار نه اون طرف خداست میگه مواظب خدا را میدونیم خدا به ما آسیبی نمیرسونه بمب هم نیست منفجر کنه ما رو بگیره خب اینجا معناش چی میشه؟ حالا سطحی ترین پایین ترین معنا که اونو مثل این یکی ها معنا کنیم بگیم منظور این که از خدا تقوا داشته باشید یعنی از آتش جهنم خدا تقوا داشته باشید این کجاست؟ میگه اون توه مقدره تو جمله چی؟ خابیده این خب اگه خب خدا بلد بود اینجا خودش میستم بر جای دیگه میگفت چرا معنا را بلد نیستیم یا چیکار میکنی؟ توجیه میکنی علا مالا یرضا به ای صاحبه خود خدا اگه راضی بود به این توجیه اتقو نار و اتقو یومن و غیره این جوری دیگه میگفت اتقو رب نکن گفته اتقو الله گفته اتقو نه از خود من گفته تقوا داشته باشی معنای اولی میکنی که توجیه کنی به همون اولی بخوابونی معنای دومی میکنی نه خود خدا منطقه نه ترسناک منظور از اتقوا الله یعنی مواظب باشید ببینید یه تقدیری دیگه میگیریم غیر خدا را به دل راه ندید غیر خدا را چیکار کنید حواست باشه میگی چرا اینجوری توجیه کردی آخه گفت اتقوا الله از خود خدا چرا میگی از غیر خدا یه لحظه غیر را اینجا میاری میگیم تو اینجور جاها چون چیزی مخوفی نیست خود خدا منظور از این اتقوا الله میشه اتقوا غیر الله غیر الله میشه به این معنی مواظب باشید خدا را داشته باشید غیر خدا را به دل راه ندید این لفظ غیر خدا را از کجا میاری؟ میگیم لفظ اتقوا معنیش اینه اتقوا را در یه موردی به کار میبرن که چی؟ در از چی؟ مورد؟ مورده که من باید حواسم جمع کنم این باعث شده لفظ اتقو که من به جای الله بگم منظور از غیر خدا را تو دل راه نده خیلی معنا بالا میده اتقو الله یعنی درسته یک معناش میشه دیگه اصلا جهنم و بهش کار نداره طرف میگه تو همین دنیا مواظب باش توجهت جذب میشه به غیر خدا را تو دل راه نده حالا یه صلواتی ختم بکن ببین چی کار حالا معانی دیگرش باشه بل تنظر حتما نگاه کنه نظر بعضی جا برای نگاه کردنه تو عربی رعا یعنی دید نظره یعنی نگاه کرد با تأمل با دقت توی یه چیزی نگاه کردن رو میگن چی؟ نظر تو فارسی میگن چشمم افتاد شما حالا تو خیابون اومدید چشمتون به هزار چیز افتاده نگاه نکردی، چشمتون افتاده نگاه نکردی. تو عربی میگه رعا یعنی دید، نواره یعنی با دقت تأمل کرد، نه تنها دید نگاه کرد به زبان فارسی. پس یه بار چشم میفته، یه بار نگاه میکنی، یه بار علاوه نگاه کرده هی زوم میشی توش. این چیه توش؟ درسته؟ به این سومی میگن نظر، ول تنظر یعنی این سومی. بعد این یه معنای ملازم دیگه داره، اصلا به معنای نگاه کردن نیست. چشم تو ببند فکر کن، به اون میگم نظر. بسیاری از جایی معنای چهارم چی؟ ولو چشم تو ببندی، ول تنظر نفسون یعنی نگاه کنه، بنگرد، نه بابا یعنی تأمل کنه، بیاندیشه. ترجمه میکنیم نگاه کنه، ولی خب نگاه کرده اینجوری یعنی نه بابا چشم دم ببند فکر کن، این میشه نظر. اینجا نگاه کن چرا؟ ول تنظر صیغه امره، قطعا یعنی واجبه هر کس نگاه کنه. نفسون یعنی هر کس. بگیم چرا هر کس؟ این درسته، نکره در سیاق و نفسی نیست، لفظ نفسون اومده، ولی به قرینه دلالت میکنه بر این که منظور از نفسون یعنی هر کس، نه یه نفر فقط، هر کس. هر کس باید فکر کنه در مورد ما قدمت لغد، آن چیزهایی را که فرپیش فرستاده برای فردای قیامتش آخرتش. هر کس باید تأمل کنه، بیاندیشه، محاسبه کنه از خودش در مورد این که اعمالی که من فرستادم فردا داره میره، همین حالا امروز فرستادیم، برای آخرتمون به نفع آخرت من هست یا نیست. این میشه محاسبه، کمترینش محاسبه است. خدا شاهد از خود همون مقابلان در میاد، چون نگفتی که بعد از این که فرستادی فقط یه بار تو آخر شب بشین فکر کن ببین خوب فرستادی بد فرستادی، این میشه محاسبه. نه، یه محاسبه عرفا بزرگان پیشنهاد میکنن، میگن شما آخر شب 5 دقیقه موقعی که میخوای بخوابی فکر کن، تسبیح بگی دستت ببین از سر صبح دیگه فکرهای دیگر نظر بیاد اینجا، فلان کار کردیم سر صبح پاشدیم الحمدلله یا استغفر بلد کردیم دیگه، دومی سر صبحانه پر زدیم سر خانم استغفر، سوم رفتیم اداره بین راه اینجوری شد الحمدلله، همینجوری تو اداره چی شد، تو مدرسه چی شد، جای دیگه همین تون تون ها خیلی معطل نکن، کارهایی که انجام دادی 30 تا 40 تا بار انجام میدی دیگه، بخوای هر کدومو آنالیز کنی برای هر ساعتی هر ثانیه‌اش میشه چقدر، 100,000 تا باید تصویر بندازی، ولش کن 20 تا 30 تا کار انجام دادی کلا توی شبانه روز داری میخوابی، استغفرالله الحمدلله استغفرالله الحمدلله. نمیشه چی؟ محاسبه. یه محاسبه دیگه داریم برای اینکه در بیاریم کجای کارمون خرابه. تو بعضی از ماهای شریف به خصوص زی قعده و زی حجه برای اون چه روز، و به بعضی ماه هم برای بعضی از افراد که دیگه وضع خراب شده پیدا نمی کنه پس گردن را کجا می خوره، همینی برو توبه کن، میری توبه میکنی باید فردا همون کار میکنی، میخواد در بیاره از کردنی از کجا میخوره، باید یک دو هفته محاسبه ساعتی، ساعت هم نه ساعت ساعتی تو نفس بزنی تو نفس بزنی ممکن نظر درسته نه، یعنی هر کاری، یعنی هر کاری انجام دادی شروع آخرش همونجا، این برای خدا شد یا نشد نیست، این به درد آخرت ما میخورد، حالا پایین ترش به درد آخرت ما میخورد یا نمیخورد، این وسطش این حرفا رو من زدن استغفر با ربی و عطوب و تکنان دیگه نمیکن، این میشه مراقبه و محاسبه ساعتی. درست شد؟ این کار هر کس نیست، این آخرش میانجامه به این که طرف چکار میکنه؟ ماشی مواظبه درستی یه باشه باشه که از زده خارج میشی بخاطر این یه تکرارش نکن که یه نمیتونی زندگی اجتماعی بکنه درسته؟ اگه بخواد اینجوری بشه میگه دیگه از زده خارج معلمه وسط ده میتونی درست بده جمعه رو میگه وسطش میمونه ها؟ این دومی رو زمانی اجرا میکنن که طرف اونم موقت کارش چی؟ پیدا نمیکنه دو هفته میشینی پیدا میکنه میفهمه اینجا عصبانی میشینی گیر سر اون عصبانیتی اون یکی رو میگن یالا این یکی رو محکم نگه دار حواست باشی درسته یا تنبلیه یا نگاه کردنه جلوشی بگیر خب پیدا کرد خب این کار دوم این در حقیقت ول تندو نگفته که مثلا شبا بشین یک کارو بکنید خب این یه نوعشه ول تندو دقت کنه هر کس ما قدمت لفت چه میفرسته برای فردایش این هم محاسبه لحظه‌ای رو شامل میشه هم مراقبه قبل از پیش فرستادن اون عمل محاسبه بعد از انجام دادن یک کاریه میگه من کار خوبی کردم خدا شد یا میگه غلط کردم از سفره ولی این آیه میگه مواظب باشه برای فردا چی پیش میفرسته من دلیلی یعنی نمیبینم که حتما اینا اختصاص بدیم اولا به محاسبه دو به محاسبه اختصاص بدیم به محاسبه شبانه در روایات معصومین اومده محاسبه کنید به این آیات استشهاد شده میگه بگه یه موردشونه ولی آیه اطلاق داره نگاه کنید کلی ول تنظر نفسون هر کس خود پیغمبر شما میشه یه مسئله دیگه هم اینجا هستش که این دستور عمل محاسب و مراقبه تا آخر عمر انسانه مثل چیزهای عرفانی نیست بعضی از مراتب عرفانی نیست بگیم شما این کار رو پیغم بکن دو هفته چه یک چه ده سال پنج سال بعد یک کار دیگه بکن نه این محاسبه و مراقبه تا آخر عمرش باید انسان به هر مقامی رسید باید داشته باشه دلیل ما چیه؟ التندر نفس گفته نفس نفس نکره است در سیاق نفی نیست یعنی قبلش میشه نفی کرده باشه ولی از قرینه از کرده افتضاح در میاد استفاده میشه هر کس داعت خود پیغمبر اکرم شده میشه التندر ولی یک عرفان چیه؟ درسته؟ خب عرفان هم نه ما اینا رو ولش کردیم عرفان رو پیدا نمی کنیم درسته؟ بلکان دور حتما نفسون هر کس دقت کنه ما قدمت لغت این پایی البته این ما قدمت لغت محاسبه میتونیم به این محاسبه گفتن هم محاسبه و هم مراقبه درجه پایین تراریه این علامه طباطبایی میفرماید این آیه در مورد محاسبه است این آیه در مورد مراقبه ذکر ولی بنده اینطور که عرض بکنم این هم در مورد آیه محاسبه است این هم مراقبه است این هم اینطور این در مورد درجه پایینه این آیه 19 در مورد درجه بالاست چرا؟ چون تو اولی مسئله آخرت تو دومی خود خدا رو بشه میگه خدا را بلک نکن اینجا هم بود وقتق الله ولی پایین دیگه میگه خدا را فراموش نکن افتاد تو خط اومد حالا یه صلوات خط میکن برای ماها این بلتندر نفسون هر کس دقت کنه ما قدمت برای یعنی اینجوری میشه مراقبه و محاسبه درجه اول پایین یک اینه شما حساب کن 20 تا 30 تا کاری که تو روز انجام میدی هر کارت کدومش به درد آخرت میخوره انجام بده نبود ترکش کن شبا محاسبه میکنی هر موقع دیدی اینجوری نبوده اون کار بسیار با کن محاسبه و تقالله این چیه؟ اینجا که من قبلا گفت اون گریه تکراره برای تحکیق یه بچه بچه دوم اولی اتق الله کلی بود تو همه کارا دوم این میگه اتق الله تو همه این کار تحکیق را رایت کن تو کار همین محاصر و مراقبه تو همینجا حواست باشه، همین هم برای خدا باشه، طرف همین انجام میده، میخوام به مقامات بالا برسی، کیس بعد چی؟ خدا همین چه کار غلطیه؟ یه کاری بکنم از قیب با خبر بشم، بعد چه غلطی بکنیم؟ ما باید کاری انجام بدیم بنده خدا بشیم، ولو خدا بگه صلاح نیست تو از قیب با خبر بشیم، اونجور بود ساده زندگی کن، هیچی هم خبر داشت، هیچ مشاهده نبینی اصلا، هیچ ساده کن. آقای بحجت بندم یک آقایی چه سازایی میگفت مسجد سهده میرفتن، ازش پرسیدم امام زمان دیدی؟ گفت خودشی که ندیدم هیچ، یک کسی هم ندیدم که احتمال بدم اقلن امام زمان باشه. آقای بحجت بندم اینا میکرم یکی خیلی حرفا صاحبا، این هم آقای بود که اطراف نجف یه بار تو این بقای شیری رو دیده بود، ایشون مشغول نماز شده بود، بعد معروف شده بود تو نجف که فلانی از شیر نمی ترسه. آقای بحجت بمون گفت والا من می ترسید. گفت شیره اومد من دیدم کار چی کار کنه دیگه، اونم کار خودش میکنه اونم کار خودش میکنه. گفت من از روی ترس به خدا پناهنده شدم، شیره اومد درمانی باشم دیدی کرد و دیدی خوش رفت. تو به این مردم شایع شد فلانی از شیرم نمیترسی. گفت نمیترسی آقای بحجت قشنگ میخواد بگه این حالته. آقای بحجت همیشه با مثال حرف میزن، میخواد بگه اگر از غیر خدا ما نمیترسیم، میترسیم، میریم طرف خدایی که چیه گنده تر از اون شیره. تو کارهای دیگه میترسی اگه این کارو بکنه اینجوری بشه؟ خب میریم همون کار خدا دوست داره جوری دیگه انجام بدی، اونجوری دیگه انجام میدی. اینا نمیترسی چرا؟ ما میترسیم، باده اونقدر جرأتش نداریم وایستی، ولی به یک ازی پناهنده شدیم که چی؟ اون میتونه چی؟ به اون بگه چخ برو پیکارت بنده خدا. بعد آقای بحجت میفهمد این آقا یقین به این میگن، نه اینجا حتما من زور بزنم آجا آقا یه چیزی یه شمه یه چیزی ببینیم. گفت 40 سال رفته بود هیچ شمه هم نکنیم. گفت اینو میگن یقین، اینو میگن ایمان، نه اینکه من حتما 40 شبانه روز برم رفتیم 40 بار امام زمانی نیومد خدا حافظ جمع کردم بای بای ما رفتیم بی خدا حافظ درسته؟ یا نماز صبح دیگه بی نماز خدا حافظ. این سلامت ایمانی طرفه. گفت من نه تنها تو این 40 سال امام زمان رو ندیدم، کسی هم ندیدم که احتمال بدم که مثلا امام زمان باشه. ما که میریم چی یه نماز حال بکنیم امام رو مالیم بلا یا اگه کار اینجوری انجام بدیم امام زمان نیاد چی دیگه چی؟ خود خدا امام زمان رو فوش میدیم تا چه برس به امام زمان. و تقالله یعنی ای خود همین کار رو، خود همین محاسبه و مراقبه را برای خدا انجام بدیم، نه برای یه چیزی دیگه ای که اون خدایی نیست. خب ان الله حواست باشه، ان الله خدا خبیر یعنی آگاه از به ما تعملونه از عمل شماست. خبیر علی خبره آگاه علم، ولی خبره یه کسی میگم به ریزه کاری های کار آگاه کار آگاهه. بنگاهی ها خبره فروش خونه که کار آگاه خونه است، میفهمید خونه درش از کجاست، پنجره شب کجا، طبقه چندم خوبه، چطوری باشه و غیره. خدا تو اعمال انسان میگه چی؟ شما بگی مثلا اینا برای خدا انجام میدم، یک جای ذهنت یه چیز دیگه است، میگه خدا از اونم آگاهه، برو کس دیگه رو بنویسن. پس این اتق الله، این جمله بعدی تعلیل دلیل بر اینکه چرا اتق الله برای خدا انجامه، چون زیرا خدا از درون تو هم آگاه، نیتات هم میدونه که این نیتت با تقوا سازگار هست یا نیست. این درس اول. دوم، ولا تکونو، نباشید کالذین، مثل کسانی که نسوا الله، خدا را فراموش کردند، فانساهم انفسهم، خدا هم اونها را به خود فراموشی دچار کرد. اولئک هم الفاسقون، اینا کی بودن؟ همین افراد فاسقان، از فسق گفتیم، از حد خود در رفتن. این آیه چی بود دیگه؟ این خدا را فراموش نکنید. اولا بسیاری از آیات خدا میگه اذکر الله، به یاد خدا باشید. این ممکنه بگی طرف من میگم به یاد خدا باشید، یعنی اولش شروع کردیم به یاد خدا بودیم انشالله، بعد همینطوری فراموش کرد تا آخر کار، یه زمانی مثلا یه ذره به یاد شما که آها این کار کلا به یاد خدا بودیم. ولی وقتی گفته میشه خدا را فراموش نکن، یه معنای خیلی دقیق تری از به یاد خدا بودن در میاد، و اون اینی که یه کاری را شروع کنی بعد تو لحظات بعدی به یاد خدا نباشی، میشه چی؟ فراموش کردن خدا. این میگه خدا را فراموش نکنید، یعنی لحظه به لحظه خدا را به یاد داشته باشید. این خیلی کنسپت، این همون مراقبه میشه، لحظه به لحظه به پاد طرف خودشو که خدا را فراموش نکنه. اولی تقریبا بود آخرت فراموش نکنه، تو دومیش میگه خود خدا را فراموش نکنه، همواره به یاد خدا باشی. بعد قشنگ بعدش این مطلب پس مورد نسل الله، مطلب بعدی فانساهم انفسهم، نتیجه فراموش کردن خدا اینه که خدا انسان را به خود فراموشی دچار میکنه. از اون برمی شیه چیزی در آورد، ببینید هر کس میشکنید این ور آیه، اینجا از این ورش اینجا، هر کس معرفت نفس پیدا کنه، خودش رو پیدا کنه، خدا رو دیگه فراموش نمی کنه. من عرف نفسه و عرف ربه، از این آیه در میاد، عکس نقیض این آیه است. یه هر کس خدا را فراموش کنه، خدا خودش فراموش میکنه. برعکسش اون چیزی که تو نهاد گزاره گذاشته بودی میاره، میگه هر کس خودشو فراموش نکنه، یعنی چی؟ هر کس به نفس خودش معرفت پیدا کنه، فراموش نکنه، خدا را همواره به یاد خداست. این روایت هست، من عرف نفسه و عرف ربه، میگن این سندش این طوریه، یه سند نمیاد این جای ما میگیم برگه برگه سند خودی، سند اون روایت این آیه است، عکس نقیز این آیه است. شما میگه عکس نقیز چیه؟ عکس مثلا فوتوکوپیشه بگیم فوتوشاپ این آیه است، یه اصطلاح منطقیه. عکس یعنی چی؟ جای مبتدا و خبر و موضوع محمول رو عوض کنیم، اونم نقیزش، یعنی برعکسش بگیم چی؟ این آیه گفته هر کس، از این برمیاد از آیه، هر کس خود را خدا را فراموش کنه، به خود فراموشی دچار میشود. هر کس خودش را به یاد خودش بیاره، معرفت نفس را کنه، از این خود فراموشی در بیاد، برعکسش دارم میگم، خدا را به یاد می آورد، یعنی نسول دیگه میشه چی؟ از اون حالت خود فراموش. این آیه خیلی آیه عجیبیه، هم نشون داده مهمترین دستور العمل عرفانی به یاد خدا بودنه، دو و هم راه به دست آوردن معرفت خدا، یاد خدا، معرفت نفسه. کی چی؟ بخواهی توضیح بدی؟ یه رساله الولایی رو باید چهار بودی؟ ما خونیشون اولاکم هر کی خدا را فراموش کنه هم الفاسقون، از حد خودش در میره. فسق برای میره چی؟ خرمایه از اون شکوفه خرما در میاد میزنه بیرون، میگن فسق بره. از اینجا هر کی گناه کنه میگه چی؟ فسق کرد، یعنی چی؟ از حال خودش، از حد خودش در رفت. ریشه گناه برمیگرده به طرف به یاد خدا نیست. حالا این دست منال آقای بحجت چی؟ یکی از دست منال چی؟ ترک نفسیت. بالاترین ذکر ترک معصیت، و ترک معصیت بدون مراقبت امکان پذیر نیست. درست ترجمه این آیه است این دست منالش. اولای که همون فاسق و فسق و معصیت اتفاق میفته از این آیه برمید ریشش فراموش کردن خداست، یعنی اون عدم مراقبت هست. میگفتیم ترک معصیت نکن، ولی ترک معصیت تا مواظب خودت نباشی معصیت رفته در من فسق در میاد. میخوای گناه نکنی لحظه به لحظه رو بپایی. این نفس اجدرها که خفته است از غم بی حالتی افسرده است. آره این شمیده دیگه تو مسئله مولانی از بشه طرف یک مار بزرگ اجدرها گرفته بود از طرف موسی و بالای بغداد کردستان عراق این سردخیز آروده بود تو بغداد گرم سیر اینجا هی اژدها رو بایش محرکه میگرفت میگفت نگاه کنید مثلا این اژدهاست و من دستم رو میکنم دوش میکرم میامونتم میتونید خبر نداشتی داشتی جو اینجا بغداده اینجا موصل نیست. این یواش یواش اژدها چی؟ هوای بغداد بهش خود گرم سیر به جمعه این هی اینجور محرکه میخواست بگیره یه چی؟ یکی اینجوری زد بلیدن این و محرکه گیر رفت تو شکمه اژدها. مولوی جاشمی نفس انسان اژدرهاست، مثل اون اژدها مونه. حالت رو گاز نمیگیره آدم خوب حساب میکنی خودتو، موقعیت پیدا نمیکنه، خجالت میکشه، میترسی یه حرفی بزنن یکی گنده تر یه حرفی دیگه ای بزنه. وقتی موقعیت پیدا کنه مثل اون اژدهاه کار خودشو میکنه. نفس اژدرهاست که خفته است، نه خفته از غم بی‌آلتی، ابزار پیدا نمی‌کنه برای بروز خودش، افسرده است. و اگر نه ابزار پیدا کنه اون میشه چی؟ که عرفا میگن چی؟ در همه بالقوه انا ربکم الاعلا. که جناب فرعون گفت چیه؟ خوابیده. جرس کردیم قونهی بالاتر از این میگه یه هر معصیتی خودش انا ربکم الاعلا است. خود معصیت کردن شاخ به شاخ خدا میگه اینجور بکنی نوا مخواهیم کار خودمون. هر معصیتی گردن کنفتی هر بار خدا هست. اولا که همون فاسقون، اینا فاسقن. فهمت ریگن این آیه بعدی اولا که همون فاسقون میخواد بگه ریشه این اشاره میکنه به این که پیش زمینه فسق فراموشی خدا و اونم فراموشی نفسه. بس اینجوری بشین، اول طرف خود فراموشی دو چهار میشه، بعد خدا فراموشی، بعد کس. راهش چیه؟ ما بریم معرفت نفس پیدا کنیم دیگه، این میشه یه عالم سیر سلوک. اینه که بعضی از بزرگان محور برای سیر سلوک رو میگن چی؟ معرفت نفس. از این آدم اون کلمه یکم که عرض کردم از علی علیه السلام یا از پیغمبر اکرم، از هر دو نقل شده، از شیعه و سنی، من عرف نفسه و فقط عرف ربه، از اینجا میادی شده. خب لا یستری اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائز، اونی که ما بلدیم. یه اصحاب یعنی یاران، یعنی اون کسایی که میرن جهنم، جهنمیان و بهشتیان با هم برابر میسن، بهشتیان فائزن. این چرا اینجور به حوالی بود؟ بعدش هم که میریم سر یه چیزای دیگه. این آره چی آورد؟ اینه برای این آورده یک احتمال خدا فرمان بعد که اونایی که گناه میکنن یک درجه پایین ترش، یعنی برمیگرده این مسئله که آیه 18 گفت و جا بندازه. اون چیه؟ تو اگه به نفع خودت هم کار میکنی یه جایی برو که اونجا چی؟ این کارات همیشه داشته باشی، منفعتی دنبال منفعت جو هم هستی، دنبال منفعتی باش که همیشه گیه و اون تو بهش پیدا میشی، نه تو جهنمی. اینا فائز هستن. فوز یعنی کامیابی، انسان به کام خودش برسه، پیروز پیروز بشه. میگه اصحاب الجنت کام خودشونو مییابند، نه اصحاب نار. یعنی در حقیقت فسق به یه درجه نگاه کنیم چیه؟ همون چیه؟ جهنم رفتنه. میگه با دنبال کامیابی هستی با این فسقت دیگه، میخوای اینجا حالا به شهوتت برسی، به مال برسی، به مقام برسی، به هرچی میخوای برسی برس، ولی بابا دنبال این چرا هستی؟ همینو میخوای، بهترش جای دیگه هست، بهش که اونجا بهتر به کامت میرسی. پس اینو میتونیم بگیم آیه 20 ادامه آیه 19 منتها این فسق رو میخواد بگه. اونایی که دنبال فسقم هستن خیلی کم عقلن، یکی خدا رو بل کردن، دو جهنم و بهش رو بل کردن. خدا رو دنبالش نیستی اقلا دنبال بهش باش، آدم حسابی. یعنی پس از این سه آیه مخاطبش میتونیم بگیم دو رده آدم هست. یک آدمایی که دنبال آخرت هم، به اونا میگه دنبال چیزی باش که به نفع آخرتته، بهشته نه جهنم. دو یه انسانایی که نه دنبال بهشتن نه دنبال جهنم، میگه اونایی که اصلا نه دنبال این بری نه دنبال خود خدا باش، همینجا نقد بهشتم دنبال تو میاد، اصلا بهشت تو میافری، از عمل تو آفریده میشه به خودی خود. این درجه دوم و این بالاتر اینا جذب کردن لا نمیشه. رسول الله فرمود این آیه بهش اشاره میکنه. یه صلوات خط بفهم. این آیه در مورد قرآنه، اینم بخونیم. آیات بعد در مورد اسماء الله، ارتباطش با آیات قبلی چیه؟ یکی از ابزارهایی که ما را به یاد خدا وامی داره، صحبت از یاد خدا شده، یاد خدا باشیم، خود همین قرآنه. با جایی دیگه قرآن میخونی شما ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما این قرآن را به این صورت فرستادیم ابزار مناسبی است برای یاد کرده خدا. کسی هست با خواندن قرآن توجه به قرآن دقت در قرآن سوی بیاد خدا بیفته؟
میخوای به یاد خدا باشی؟
بله.
این آیه 21 یکی از مواردی که ما میتونیم با چنگ زدن به اون زود اون حالت نسیان از بره به یاد خدا باشیم تو سوره آیه 19 گفته به دست میاد خود خوندن قرآنه. حالا خوندن شروع میشه بده لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم قطعا می‌دیدی که کوه خاشع فروتن متصدع پراکنده از هم پاشیده می‌شد از تشکیت خدا. چطوری شد به شما نازل کردیم شما از کوه هم از سنگ هم سفتری قصی و قلپری هیچ اثری در تو نمی‌ذاره؟ بقید بگید از سنگ بدتری نیستی تشبیه بکنیم بیا در تحت تأثیر این قرآن قرار بگیر و کلکل امثالی نظره به حال ناسی لعلهم یتفکرون. البته اینا مثال هستش برای مردم میزنیم تا تفکر کنن. اینجا عرض کردیم از این مثال میزنیم یعنی یه چیز غیر واقعیه یه چیز تخیلی داریم میزنیم. آخه ضرب المثل جای میگم یک مثلی جای اتفاق افتاده درسته شما اونو میگیری سوژه به یه جمله کوتاه تبدیل کردن بعد هر جا مشابه اون کار انجام میدی اونو برات بیادت میارن میزنن. خب اینجا هم خدا میخواد این امثال رو ضرب المثل میزنی یعنی یک جایی یه مثلی اتفاق افتاده اینها میگه ضرب المثله برای مردم. این که ضرب المثل باشه یعنی غیر واقعیه یعنی که قرآن تأثیر میذاره اینجوری بعضی ها نمی کنیم یا بابا این خدا نمیخواد بگه که قرآن کوه نازل میکنه آیه را واقعا اگر نازل میکرد کوه از هم میپاشید. بود خدا میگه اگر یه معنا اینا و ساله بکته این ضرب المثله واقعیت نداره سمبولیکه اینو میخواد بگه به این معنا نیست وگرنه این جمله میشه قرنی سمبولیکه. دلیل ما چیه؟ جای دیگه کل قرآن رو میگه ضرب المثله این چی معنا کنید؟ معنایی میشه اینها جمله هایی که گفته میشه در قالب لفظ یک برداشت نازلی از واقعیته. واقعیت خیلی بالاتر از اینه و اون تو لوح محفوظه اون قرآن واقعیه که قبلا تو مسئله مبتد تا ترس کرده معنویت قرآن قرآن واقعی لایم از سوی للمتحرو حقیقت قرآن که به قرب پیغمبر نازل شده بعد به صورت الفاظ در میاد میشه این قرآن میگی این قرآن لفظی برداشت لفظی است از قرآن حقیقی واقعی که کلام خداست بر دل پیغمبر نازل شده اون یه چیزی است این ضرب المثل اونه این نسبت به اون درسته لفظ نسبت به واقعیت اینجوری مرحوظ میکنیم همه دوگونی که میگیم تلکل امثال گفتیم قرآن رو بر کوه نازل کنه کوه از هم فرو میپاشه این که چیزی نیست این تازه یکی ضرب المثلش نمونش مثله این ضرب المثل اون واقعیته. واقعیت ترابتر از اینه یا چیه؟ با اون نسش این تمامی موجودات لحظه به لحظه خشوع اینطوری رو دارد مگه نیست؟ همه موجودات لحظه به لحظه از خودشون مگه چیزی دارد؟ لحظه به لحظه مگه نه باشد؟ می باشد اگه می فرستادیم بر کوه می پاشید چیه؟ همه حالا کوه ایمن نیست از ذره درسته در این قرد
این صلوات ختم
میکنه
صاحب تبریزی به هر قطره در این
هر شب
نمی در این ره صد موج آتشی تد نه مثلا اون ملاحفظه با اون بحث دیگه است. ایشون تشبیه میکنه شبنم روی گل میشینه تو بیابان، این شبنم دیدی سرش بسته است مثل جان جهان نمان، عوضش خار بیابان هست. خاره چکار میکنه؟ خار معنی سرش بالاست دیگه، سرش با این باش کدام چیز نکنه، سر بالاست تا دست بخواه بزنیم بیابان. هر خار این بیابان انگشت رهنماییست، هر مشکلی خلالش پیش میاد میخواد خار، مثل خار میشه میزنه میخواد تو رو بیدار کنه. اوی اون بالا کسی هست این کارو داره میکنه صبح میزنه. هر خار این بیابان انگشت رهنماییست، به خارش نگاه نکنه اذیت میکنه، میخواد با این اذیت کردن بالا رو نشون بده. هر شبنمی در این ره جا به جهان نماییست، هر شبنمی هم چیه؟ نگاه کنی جان جهان نماست، خوب خوب نگاه کن توش میبینی که این از خودش نیست، کسی دیگر نشون میده. جان جهان نما که میدونی که جمشید پادشاه ایرانی یه قصدی داره، برای خودش قدیما آینه نبود که از فلز روی یک آینه می ساختن، اونقدر سیخه می دادن گذاشته بود برج، دیدبانه ها به این نگاه می کردن، جدتر این چیزی اتفاق افتاد متوجه می شدن از لو دوها چیه، خبرهایی از کسی می خواد نزدیکه جمشید بشه. بعد اونو عرفا مثال گرفتن، جام آینه رو میگن جام کاسه، اینو نه تو فارسی جام دو تا میگن، جام آینه رو میگن جام جهان نما، گفتن جام جهان های جمشید. بعد عرفا میگن جام جهان نما اون نیست بابا، جام جهان نما اینه. قدومه میگن شراب انگوری هم نه، شرابی که یاد خدا باشه. یعنی چی؟ ذکر خدا، یاد خدا تو رو بی مست کنه، از خودت خارج کار برای خودت انجام نده. اونو میگن جام جهان نماست، یعنی کسی اینقدر به یاد خدا بشه که از خود بیرون شد میشه جام جهان نماست. چی میشه؟ مثل همه چی رو توش نشون میده بگن نمیشه. بعد یه جام جهان نمای واقعیه، نه چه مالی چند کیلومتر جمع شده. جام جهان نماست زمیر منیر دوست، یعنی اولیاء خدا قلبشون مثل قلب امام زمان سلامت علیه، جام جهان نماست. هرچی که کائنات انجام میده اینجا نگاه میکنه تو خودش هست میبینه، اول اینجا بیفته بعد تقام اینجا بیفته، جام جهان نماست. باید مخواستم عرض کنیم اونجا رو، هر موجودی لحظه به لحظه متوجه میشه اون بحث تسبیح که اول همین سوره انجام دادی، این آیه میگه اگر این قرآن را نازل میکردیم با کوه فرو میپاشید و خاشع میشد. بعد میگه این ضرب المثل واقعیتش اینه که نازل کردیم هم همه چیزشون فرو پاشیده و لحظه به لحظه میگن چی؟ من نیستم تو هستی، انا لله و انا الیه راجعون. خب این درسش چی میشه؟ اوهی انسان تو هم بروش بیا، تو هم باطنت همینه، اونو درک کن، فقط متوجه باش که هرچی تو هستی میره یا تو میکنی و رو با اختیار خودت، همش از سایه عبودیت خدا خارج نیست. این از کجا به دست میاد؟ از راه خواندن قرآن درک، از راه خواندن قرآن. تو قرآن میگه اینقدر اسباب توجه
تعجب به خدا رو ما گذاشتیم، از قرآن میشه این چیزا رو در آورد. یکی میخواد میخونه که یوسف زلیخاش کجاش چیه، سوال ها میاد اینجا چطوریه درست یا نه. رای بحجت فهمیدم کسی میتوار بلشم نمیکرد، هر کس سوره یوسف رو بخونه، یوسف رو نبینه بی زحمت دوباره بخونه. سران موها خودش یوسف سوره یوسف میخونده هی بل نمیکردی. ولی پایین تنیم هر کی قرآن رو بخونه این حالت براش نیاد، میگه از کوه چیه از سنگ دلش سفتره. چون دای آیات اول سوره بقره حوالش هست که بنی اسرائیل دلشون رو تشبیه میکنه به چی؟ میگه دل اینا مثل سنگ. بعد میگه بابا سنگ خوبه، از سنگ بعضی موقع یه چیزی میرونه، یه چیزی خطره میشه که آبی داره. اینا دلشون سفتر از اون، یه زهن را حفظه انسانیت و معنویت به دلشون نیست. این خواهد بفرمید یکی از ابزارهای توجه به خدا خود همین اون سبا قرآنه، از خوندن شروع میشه میره بالا و نتیجهش اینه که فروپاشی خود و هستی را آدم با خواندن قرآن احساس میکنه. یا معنی سبون خود این مسئله زدید در مورد کنه کوه نیست، کوه انانیت خودته. همونطور که بعضی از بزرگان در مورد حضرت موسی علیه السلام گفتن، موسی به حضرت پیغمبر گفتش من میخوام تو رو ببینم با خدا دیگه، خدا فرمود میخوای من رو ببینی به این کوه ما، اگه تا به تحملش داشت دیدن من تو هم میتونی نگاه کرد کوه پاشید، بعضی هم میگن کوه بیرون پاشید، بعضی هم میگن کوه این تو پاشید. منظور جبل، جبل انانیت، نه جبل بیرونی کوه پاشید. نه خدا گفت بابا تو انانیت تحمل این دیدن من به این صورت نداری. نه پایین ترش داشت، پایین ترش داده بود، خدا گفت برو شاکر باش بعدن بیا، تو هم بعدن همین داد اونو قبلا معنا کرد تو اون آیا جسمت. حالا موقعیت برات برا هم نیست، میخوای نه بگیر. مثال زد خدا کوه بیرون و بعد اینگه بود منظور کوه درونش بود، منظور از جبل جبل امانیت. اینجا هم معنای سوم بگیم، اگر قرآن را بر کوه نازل کنیم کوه می فرو می پاشه، بعد میگه این ضرب المثله یعنی مال شما فرو می پاشه، کوه بیرون ما کار نداریم که درسته؟ قرآن نیومده کوه بیرون رو اصلاح کنه که کوه سر جاش، قرآن اومده کوه انانیت و من گفتن ما رو بپاشونه. این هم منای سیم خیلی حرفه، واقعا دوایی خیلی حرفه. پس قرآن کمک میکنه راه این هایی میگه راه فنا را با آدم یاد میده، فرو پاشیدن انانیت یعنی چی؟ یعنی من گفتم فنا از هم فرو پاشی نیستی خود را در برابر هستی حق مشاهده کردن و این قرآن این را هموار میکنند. تو شرع کفایه آخوند خراسانی مرحوم حکیم نقل کرده بعضی از بزرگان این بزرگان و ذهنیه نجف رفت پیش آخوند ملاسمانی حمدانی نم سلطان علی عراقی، یه آیه را مطرح کرد ماه رمضان، یه بار گفت معناشو، فردا رفتیم همون آیه را مطرح کرد یه معنای دیگه، پس فردا رفتیم همون آیه رو گفت یه معنی، ظاهرا سی روز طول کشید همون آیه رو گفت یه معنی دیگه. این آیه از اون آیه هست. علامه اعتماد ما یادتونه اول سوری مقاله که مطرح کرد، اول سوری هشت مقاله کردیم، گفت این سوره مشتمل بر بقیه آیات قرآن، آیات آیات بسیار درخشان و اون تو آخرش این آیه اسماء الله و پاییم، این آیه با آیه مال محاسب و مراقبه و این آیه هم واقعا از قرآن آیات قرآنیست. چگونه میشه آدم با خوندن قرآن درسته خورده خورده به یه جایی برسی که خوندن قرآن انانیت انسان بود، اینقدر آدم به یاد خدا واداره آدم نیستی خودش مشاهده کن. برای این دست عملهای گفتن برای من خیلی اشاره میکن، اول از قرآن میخونی همه دومش توجه بگوی معناش چیه، میرسی یه جایی که من به نیابت از خدا بخونم، مگه این حرف خدا نیست، من چه غلطی میکنم نیست، من از این جهت میخونم که گوی خدا داره با من صحبت میکنه، من از طرف اون میخونم، گویا این وحی الهی دیگه و پیغمبر اکرم نازل مگه نشد میکنه، شما جای خدا بشین بخون برای خودت، گویی این مطلب رو از خود خدا داری میگیری، از این کارا نکن در شما خامیم اونچی اینجوری میخونه که گویی در معرض وحی قرار میگیره، این حرف رو از خود خدا میشنبه، قبوله؟ امام صادق علیه السلام نمونش رو از کنیم تو به فرادران شکبه هستش می فرماید وسط نماز سوره حمد و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو کرر توها اونقدر خوندم تکرار و سمع توها من قائلها تا این که این سخن را از رویندی اصلیش کیه؟ از گوینده اصلیش که خود خود است یا از گوینده اصلیش شمیده بود، یکی از جاهایی که این ما تکرار میکنیم که درست نماز امامه زمان تو مسجد جمع کرد یا غیر مسجد جمع کرد نماز امامه زمان رو نکنی که ما نشاطیم یا کم از جایی که خیلی اوج برمیدار آدم با تکرارش یا کم نعبد و یا کم نستعین، باید من میگم خدایا تو را فقط عبادت میکنم و فقط از خیالی میجویم، یعنی اونقدر گفتم تا اینکه گوینده را خود خدا دیدم، یعنی رفت بسته اینا اینجوری قرآن رو میخونن که این نتیجه رو میبینن. حالا این دیگه از آن داری میگم یه ذره رو بگم، ابن عربی نقل میکنه تو فتوحاتش بگه اینجوری این کار رو نکنید، این کار افراطه، راه تربیت درست نیست. یه شاگرد پیش استاد به استاد گفت که استاد بهش گفت که خب من دست بدم بعد به غیر استاد گفت شما چیکار کنم، هر روز یک بار قرآن ختم میکنم، شاید یه حسابی باشه اخیار که مثلا یه دو بار ختم دستور من خیلی قوی تر نشه، گفت فردا توجه کن من در کنارت هم بد بخون تو بار همجوری یکی میخوندی درسته، توجه کن من بغلت مثلا من پیش خودت موجه هستم که اومدی استادت باشم دیگه، همین هم این بغلت فایستان داری بره من میکنی بغل من چشم قره بغلت دارم نگاه کنم چطوری بخونی تو، اومد گفت فردا چقدر خوندی؟ یک جز باشه از فردا من چی هستم؟ تصور کن رسول خدا بغلت فایستاده داره میخونی، اومد گفت چه بچه بگیم؟ یه سفر هرچی میخواستم بگیم بس ایلو از خوبی اینجاز دیگه را بگیم قرآن بخونیم تو ماه رمضان دیگه، درسته؟ اینجوری نمیشه. این وایستاده اینجا پیغمبر اکرم یه زمان بعد گفت از فردا توجه کن، خدا خدا اینجاست، خدا فردا هی منتظر شد شاگرده بیاد نیاد، رفتن دیدن مورد الفاتح ظرفیت چی نداشت. بعد ابن عربی بگید بابا این چی کاره بایی کرده، طرف میخواد سه روزه چیکار کنه، طرف عارف کنه، خوشکش میزنه دیگه، همین میشه که نفلش چونری از فرده از این کارا در میاری. من رو گفتم برای اینکه اون سومی رو خطرناکه، یا تمحوزاست طرف خیال میکنه اینطوریه، یا اگه درست اجرا بشه فردا دیگه نمیاد این کارا از خوش میشه. درسته؟ اصل ما این سومی دومی نیست، معمولا توهمی خیال میکنه درست اجرا میکنه، درست بخواد اجرا بشه فرداش نمیاد دیگه، ما باید بریم تشییع جنازه. درسته؟ اگه بخواد درست دقت کنه. پس اینی که عرض کردیم اثر اونجور قرآن خوندن هست مثل امام صادق علیه السلام که این نتیجه رو میده. در این حال این قرآن فقط نمیگه بیاید که فقط مال ماست، این آیه میخواد بگه بابا از این قرآن این بهره رو میشه برد. ما دنبال چی داره میریم؟ تو برنامه خودمون خوندن قرآن قرار نمیدیم، درست؟ بعد میگیم سری و سرون که مخواهیم لو انزلنا هارد. پس این گفتیم این مثالیست برای 19 تو آیه 19 مسئله بیاد خدا را میگه یکی از ابزارهای بسیار راحت که زود بیاد خدا بیفتی خدا همه قرآنه، با این کار برمیاد که کوه رو میپاشونه که من ایسه رو بردیم کوه منانیت انسان رو میپاشونه، یعنی دوست بیاد خدا باشه کلا همش سراغش کنه خودش همه جاست. جایی که قرآن از نامی بلقت از یسر در قرآن لذکر چند این جای قرآن تامیر مصره قمر چند مورده؟ چند مورد ولقد یسر در قرآن، ما خودمون قرآن قرآن ابزار ذکر یاد خدا چیز کردیم، درست کردیم که شما قرآن رو خوندی زود بیاد خدا بیفتی. فعل با مدت که کسی از بیاد که خدا رو بیاد بیاد با همین قرآن خوندن داریم این نظر کشم، فعل به مدت که یکی هست بیاد این کار رو بکنی بیاد خدا بخوند باشی بخوندن قرآن بیاد خدا بیفتی. بعد بگیم ما نه بریم اون کتاب فلان بخونیم عرفان اونجا به دست بیاد خدای با حق محمد آقای محمد عامل به قرآن و معارف احیلی تقییم السلام بفرما آقابت امر امرو خطب خیلی بگرم با سلوات رو به امام خمینی بودن که دوستان نزدیک و شهدای انقلاب اساتید انباد خدایشان را قلب در رحمت کنه رحمه الله من یقرأ فاتح
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان که سیدی جلسه رو می‌خواستن، سیدی هشت جلسه اول تفسیر سوره هشت آماده است، میتونن ببینن. جلسات پایین رو هم که امشب جلسه پنجمش هست، پنج جلسه رو با هم دیگه ان شاء الله هفته آینده تقدیم خواهیم کرد. اگر کسی هم هست که اس ام اس کلاس براش نمیرسه، بیا من در خدمتتون هستم.